ما با شما آقای دوغ شدیم. پاریز برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت خانم دکتر منصوره اتحادیه بودیم، از مورخان برجسته کشور که به خصوص در زمینه تاریخ نگاری عصر قاجاریه صاحب تخصص ویژه‌ای هستند و به جرئت میتونم بگم که یکی از بهترین مورخان این دوره در کشورمون محسوب میشن. ایشان علاوه بر اینکه خودشون از یک خاندان بسیار معتبر و برجسته برخواستن، تحقیقات و پژوهش‌های گسترده‌ای رو انجام دادن، به خصوص در زمینه وجوه مختلف دوران قاجار، چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه اجتماعی این دوران، که ثمره آن تألیف و ترجمه و ویرایش چیزی حدود 60 اثر مختلف هست در زمینه‌های مختلف مرتبط با تاریخ نگاری که بیشترش مربوط میشه به دوران قاجار. اگه من بخوام در اینجا به چند تا از آثار برجسته ایشان اشاره بکنم، میتونم این آثار رو نام ببرم. یکی خاطرات تاج و سلطنه هست، اسنادی از تاریخ اجتماعی تهران در عصر قاجار هست، خدمتتون عرض بکنم مجموعه مقالاتی در رابطه با تهران، گزیده ای از مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمان فرما، تاریخ قفاری و ترجمه کتاب هایی مثل سقوط ساسانیان و زندگی زمانه و آثار بیهقی. در برنامه گذشته ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمان اجازه میداد با برخی از وجوه زندگی ایشان کمی آشنا بشیم، تا دورانی که در اسکاتلند در دانشگاه ادینبورگ تحصیل کردن، یعنی تا زمانی که فوق لیسانس خودشون رو از این دانشگاه دریافت کردن در سال 1335 شمسی، و در همین سال بودش که ایشان پس از مدتی دوری از کشور به ایران بازگشتن و فعالیت‌هاشون رو در کشور خودشون ادامه دادن. ما در این برنامه سعی خواهیم کردش که در ادامه برنامه گذشته با بخش دیگری از فعالیت‌های ایشان، به خصوص پس از دریافت مدرک فوق لیسانس از دانشگاه ادینبورگ، بیشتر آشنا بشیم. خانم دکتر اتحادیه، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
ممنون از دعوتی که کردید. من خیلی خوشحالم اینجا هستم راجع به کارهایی که انجام دادم یکم صحبت کنم. میدونید آدم وقتی کار میکنه خوشحال میشه که ببینه انعکاس داره این کار، و مثلا تو کار خوب نوشتن و چاپ کتاب به هر حال میگم وقتی انعکاس پیدا کنه آدم میبینه که خوب یه تأثیری داشته. ببینید من چند تا موضوع رو قبل از همه چی اینجا توضیح بدم. یکی این که من خیلی شانس داشتم، تعداد خیلی زیادی سند تو خانواده بود که به دست من رسید. خب چون من مبارخ بودم سندها رو خانواده، هم خانواده فرمافرما، هم خانواده مادری مادرم و هم اتحادیه به دست من رسید. البته اسناد اتحادیه چون خب پدر بزرگ من تاجر بود، اسناد تجارتی صرافیه ولی زیاد نیست، بیشترش از بین رفته متاسفانه طی زمان، ولی همونی کم که مونده بود خب من خیلی استفاده کردم، هم مقاله چاپ کردم، هم یک کتابی در اومد صرافی و صرافان، هم یک کتاب در دست چاپ تجار و تجارت که اینها بر اساس اسناد تجارتخانه اتحادی است. ولی میگم شانس بزرگ من تعداد زیادی سندهای فرمانفرما بود، تقریبا 2 صندوق، البته خیلیش هم پوسیده بود، خراب شده بود متاسفانه، ولی به هر حال اینا به من واگذار شد. ما اینا رو تفکیک کردیم، چند سال پیش اهدا کردیم به مجلس شورای اسلامی و به ما اسکن دادن از این اسناد و ما اسکن ها رو در اختیار داریم، هم خیلی تمیزن، خیلی مرتبن و دیگه اون کاغذهایی هم که اصل اون اسناد الان در مجلس و امیدوارم که اینها بعدن تمیز شه و نگهداری اساسی بشه، چون از عهده من خارج بود، چون میدونیم ما اون سیستم که نداریم اینجا، باید تمیز شه و نگهداری توی حرارت معین یا غیره. حالا به هر حال این اسناد هست و خیلی زیاده، اینها بیشتر اسنادی هستن که نامه هاییست که به حکومت نوشته میشد، فرما فرما حکومت های مختلف داشت و این نامه هاییست که مردم محل به دلایل مختلف به ایشون نوشتن. مثلا ما یک کتاب داریم که اسناد پلیس شهر شیراز، کتاب اسمش از زیر پوست شهر، اینها رو پلیس شهر شیراز موقع جنگ جهانی اول به حکومت حاکم، فرمانفرما حاکم بود، از گزارشات وقایع شهری می نویسه شب به شب که کی رفت خونه کی، کجا کی مرد، کی رفت سفر، کی آمد و غیره، تمام اطلاعات شهر و پلیس اطلاع میداده به حاکم. این خب میدونید چقدر مطلب در این نوع سند میشه پیدا کرد، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی، اینکه چه جلسه هایی میکردن که مقابله کنن با انگلیسا و غیره. بنابراین اسناد خیر، من الان یک سری سند داریم که شکایت های زن هاست به فرما فرما در کرمانشاه که اینا زیر چاپه، که زن هایی هستن که بهشون 1000 نوع اشراف شده توی جامعه و شکایت کردن به حاکم. بنابراین خب یکی از شانسای من این اسناد بود، همچنین اسناد خانواده نظام سلطنه، نظام سلطنه مافی، که ما یکی از اولین کتاب هایی که من چاپ کردم، البته همطور که توضیح هم دادم با کمک چندین شخصی دیگه، آقای صدوندیان، این کتاب خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام سلطنه است. حسین قلی خان نظام سلطنه از رجال خیلی با نفوذ و پرآوازه دوره اواخر قاجاره و این خاطرات و اسناد اهمیتش اینه که هم خاطرات همزمان با نامه‌هایی که می‌نوشته و می‌بینید که چقدر این خاطرات صحت داره، برای اینکه تو نامه‌های خصوصی هم همون مسائل مطرح شده، بنابراین یک منبع فوق‌العاده است از خیلی جهات، برای اینکه این حکومت‌های مختلف داشت حسین قلی خان، و بنابراین این کتاب خیلی از لحاظ اداری، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ جغرافیایی و غیره خیلی اهمیت داره. همچنین مثلا کتاب هست اسناد رضا قلی خان نظام سلطنه، این برادرزاده‌ش که تو جنگ جهانی اول جزء مهاجرین بود، که رهبر مهاجرین بود که علیه روس و انگلیس قیام کردن. حالا به هر حال این اسنادی بود در اختیار من که خب استفاده کردم، امیدوارم همچنان ادامه بدیم، بعد از من هم ادامه بیابه، برای اینکه خیلی زیاده، هنوز خیلی زیاده. یه تعداد کتاب من چاپ کردم که فکر کردم این کتاب ها خوبه، میدونید خب ناشر فکر میکنه کتاب باید فروش بره که بگرده به اصطلاح پولش برگرده که بتونه کتاب دیگه چاپ کنه. من خب یه مقدار چون استاد تاریخ بودم فکر میکردم این کتاب لازم چاپ بشه. میدونم هم فروشی نخواهد داشت، ولی همچنان خب چاپ کردم. مثلا ما تمام لیست خالصجات ایران رو چاپ کردیم، من و آقای بیانی، ایشون قسمت سیاقش خون. خب این کتاب من فکر می‌کنم 10 سال دیگه هم شاید 5 نسخه فروش بره، ولی فعلا هم هست و انبار. ولی کتاب بسیار بسیار مهمیه، چون لیست تمام خالصجات ایرانه. میدونید یعنی یه خورده معیار من میگم اقتصادی نیست، برای اینکه فکر میکنم این کتاب لازمه، این کتاب خوبه، اگر چاپ نشه اثر از بین بره. میدونید همین سندها مثلا اگه اینا از بین برن، خب انقدر خلع داریم. ما خیلی مثلا راجب اقتصاد کم میدونیم، اقتصاد دوره قاجار. من یه قرارداد با یه آقای بستم که راجب مستمریات دولت تو 2 سال دولت ناصری، مستمریاتی که میپرداختن حقوق. خب مثلا خود منم میدونم، اون آقا میدونه که این کتاب مگه چه تعداد فروش خواهد داشت. کتاب خیلی تخصصیه، خیلی تخصصیه، ولی خب خیلی مهمه، برای اینکه ما راجع به اقتصاد دوره قاجار خیلی کم میدونیم. میدونی راجع به تجارت خارجی مقدار میدونیم، چون سند هست راجع به تجارت خارجی، ولی ما مکانیزم اقتصاد رو بلد نیستیم. نمیدونیم مثلا مستمریات چطوری پرداخت میشد، چقدر مبلغ بود، تورم چه تأثیری داشت، چطوری مثلا اگر کسی فوت میکرد ادامه حقوق چطور بود. من یه لیستی دارم که انشالله این توی کتابی چاپ میشه به زودی. اینم باز لیست مستمریاتیست که به زنها پرداخت میشد. و شما خیلی جالبه میبینید که این دوره مظفرالدین‌شاه میبینید که به نوه سبیه دایه ولیعهد مبرور، ولیعهد مبرور عباس میرزاست، این زمان مظفرالدین‌شاست، هنوز به نوه دختر دایه عباس میرزا دارن حقوق میپردازن. میدونید یعنی این وقتی که میبینه اقتصاد ایران دچار مشکله، وقتی میبینید که اصلاحات اقتصادی کارساز نیست، مثلا یه گرفتاری های اینطوری هم هست. البته خب این یه نوع حقوق تقاعده، ولی نوه دختر دایه عباس میرزا که 100 سال پیش مرده بود هنوز این حقوق میگرفت. یعنی ما این مکانیزم این اقتصاد رو نمیدونیم. بنابراین وقتی یک کار اینطوری میارن پیش من خیلی این دستون دست میکنم چاپ کنم چاپ نکنم. میدونید یکی از کارهای نشر تاریخ همین مسئله است، یه مقدارم دستمون هم میشه تنگه.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. من این توضیح رو به شنوندگان بدم که ما امروز در دفتر خانم دکتر هستیم، دفتر انتشاراتی ایشان. همچنان که ایشان توضیح دادن، ایشان علاوه بر تاریخ نگاری و اینکه سالها استاد دانشگاه بودن، مدیر یک انتشارات تخصصی در زمینه تاریخ هم هستن، موسوم به نشر تاریخ ایران که مدیریت به عهده خودشون هست، یعنی برنامه‌ریزی و مدیریت تماما زیر نظر خود خانم دکتر اداره میشه و ما امروز در خدمت ایشان هستیم در همین دفتر انتشاراتی. من اتفاقا میخواستم پرسش هامو در ادامه برنامه گذشته ادامه بدم با شما، ولی چون به برخی از کارهایی که خودتون مستقیما تألیف و جمع آوری کردید و کارهای دیگری که زیر نظر شما منتشر شده، دوستام حالا از اینجا شروع بکنم. از مجموع تمام این کارا متوجه میشیم که خب دغدغه اصلی شما، یعنی 80-90% دغدغه شما، توصیف، تبیین و تحلیل دوران قاجار هست. وجوه مختلف دوران قاجار، اهم از وجوه سیاسی، بین‌المللی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، یعنی این دغدغه اصلی شما هستش. پرسش من از شما این هستش که آیا این تمرکز شما بر روی قاجار ناشی از سابقه خانوادگی هست، یا اینکه فراتر از اون خودتون خیلی براتون جذاب بوده؟ آیا توجه شما میتونه ناشی از تمام این عوامل باشه؟
ببینید، خب این خیلی سوال خوبیه. اولا هر انقلابی تاریخ نگاری رو یک پله میبره جلو، یعنی واقعا انقلاب اسلامی مرتبه یک جهشی بود از نظر تاریخ نگاری، هم تعداد کتابی که در آمد، هم توجهی که به تاریخ شد، هم جرأتی که عده پیدا کردن که اسنادی رو که رو نمی کردن مخفی کرده بودن شاید، یا اصلا توجه بهش نداشتن شاید، برملا کنن. میدونید یعنی یک تحول فوق‌العاده انقلاب در تاریخ نگاری ما انجام داد، هنوزم ادامه داره.
خصوص تاریخ معاصر.
بله، تو تاریخ اصولا تاریخ نگاری رشته تاریخ آبرو پیدا کرد. قدیم من خب قبل از انقلابم درس میدادم دانشگاه. دانشجویی که دیگه هیچ جا قبول نمیشد مثلا به تاریخ رضایت میداد. بعد از انقلاب یه دوره‌ای به خصوص تاریخ خیلی ارزشمند حساب شد، به دلیل اینکه همه جواب می‌خواستن. از تاریخ جواب می‌خواستن. بنابراین خب تاریخ که جوابگو نیست علل اصول، ولی سابقه خیلی مسائل رو میتونه نشون بده. بنابراین انقلاب خیلی تأثیر داشت اصولا رو تاریخ نگاری، روی استقبال از تاریخ، و خب تاریخ قاجار هم به دلیل اینکه مقدار زیادی سند ریخ بیرون. میدونید همین مثلا ما خودمون توی هنوز جنگ بود، کاغذ اصلا در ایران پیدا نمیشد، برای اینکه تو جنگ میدونید واردات خب خیلی محدود بود. ما حسین قلی خان و نظام سلطنه رو من یادم یه مبلغی دادیم به یکی بره کاغذ برام پیدا کنه، و نمیدونم بمب خورد چی شد، مثلا پول ما از بین رفت و این نتونست مثلا کاغذ پیدا کنه. میدونید یعنی اون زمان این اسناد تو این خانواده بود ولی نمی آوردن بیرون، نبادا این طرشه نبادا اون طرشه. میدونید یه مرتبه ریخ بیرون اسناد فرما، میدونید اینها صحبت نمی کردن، اصلا تاریخ اون جاذبه رو نداشت. بنابراین یک حرکت مهمی بود انقلاب در اصولا تاریخ و تاریخ نگاری تاریخ قاجار. خود من ببینید، من قبلا هم گفتم من وقتی که تحصیل میکردم تاریخ مدرن گرفتم، یعنی تاریخ دوره قرن 18 هم به بعد.
بله.
یعنی تا قرن 20 اون موقع.
بله.
بنابراین علاقه من به تاریخ قرون وسطا و قبل و مثلا صفوی و اینا نبود. از نظر من تاریخ قاجار چون بسیار ملموسه، نامه هست، عکس هست، ساختمان هست. من یک خاله پیر پدرم یادمه میگفت که ما رفته بودیم شام عبدالعظیم وقتی نصرالدین شاه رو تیر زدن، و من اونجا بودم، دیدم تو کالسکه سوارش کردن. حالا این یا شنیده بود یا واقعا اونجا بود من نمیدونم، ولی میدونید ملموسه که نصرالدین شاه، حالا نصرالدین شاه منظورش بود، ولی وقتی تیر زدن من یه خانم پیری میشناختم که این صحنه رو تعریف میکرد. میدونید یعنی برای من شخصا تاریخ قاجار ملموسی، میگم عکس هست، مبل هست، مثلا موزه هست، ساختمان هست، میدونید. بنابراین کشش من شخصا به تاریخ این که زیاد شاید ربطی به خانواده اونطور نداره، که خب البته این اسنادم که به دست من رسید خودش یک انگیزه خیلی خاصی بود. یعنی شما این اسناد داشته باشید دیگه برین دنبال صفویه بگردین که میدونید چی، به نظر من لااقل. بنابراین یک مقدار این اسناد، یک مقدار کش شخص من، و یک مقدارم امکاناتی که پیدا شد بعد از انقلاب. میگم عده خانواده ها که اسنادی رو قایم کرده بودن، یا عکساری که نمی آوردن بیرون، یا اصلا نمیخواستن صحبت کنن، یا ارزش قائل نبودن. ببینید مثلا سازمان اسناد ملی خب فعال شد، قبل از انقلاب هم بود، ولی بعد از انقلابی که فعال شد، و وزارت خارجه همیشه سندها بودن، ولی انقدر دسترسی سخت بود. من چون داشتم زمان قبل از انقلاب روی مسئله حرات کار میکردم، و با این که بسیار زیاد مثلا در آرشیو وزارت خارجه دسترسی نبود، یا آقای اونجا بود میگفت نه رابطه ایران و هند و تو به هم مقای بزنی، گفتم بخوام من راجع به دوره محمد شاه مخوام کار کنم، نمیداد سندها رو. خب این سندها باید در دسترس قرار گرفت. بنابراین میگم خب این زمانه هم کمک کرد به این که بعدم حالا میبینیم اینطور نیست که هرچی بنویسی باز میبینی چهار تا سند دیگه در میاد که یه عمق دیگه. مثلا چیزی که ما خیلی کم میدونیم راجبش ولایاته. ما اون چی که میدونیم بیشتر تهران، تبریز، یه مقدار شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک ما خبر نداریم. از تجارت اون دوره خیلی کم میدونیم، از روابط خانواده، از اوضاع اجتماعی. تاریخ اجتماعی ایران خیلی سخته، به دلیل اینکه یه کشور وسیع با اقلیت‌های متعدد، زبان و گویش‌های مختلف، آب و هوای مختلف. ما تاریخ اجتماعی کشورمون خیلی کم میدونیم، روابط مثلا ارباب رعیتی، روابط مردم با هم، مثلا مسائل قانونی حقوقی. خب حالا در هر حال بنابراین خیلی خیلی کار مونده که انجام بشه، خیلی. و خب ما یه گوشه کار گرفتیم، یه گوشه، ولی خب من میتونم اینو بگم که واقعا نشه تاریخ که شروع کرد خیلی آگاهی داد از خیلی جهات به اهمیت این اسناد. کسای دیگه، انتشارات دیگه هم شروع کردن. میدونید من یک کتاب چاپ کردم، این یک کتابچه بود، یک پسر جوانی یه روز اینو گوشه خیابون خریده بود، آورد گفت اینو شما استفاده کن، میخوام بخرم. منم خریدم ازش یک کتابچه پاپ داغ. میدونید چی بود؟ این رونوشت معاملات محضر شیخ فضل الله نوری تو 3 سال توی تهران معاملات، و این به عنوان در محضر شیخ فضل الله نوری ما چاپ کردیم. خب این که چاپ شد، اولا چقدر اطلاعات جالب توجهی توش هست از لحاظ معامله، برای این بیشتر معامله است، ولی از لحاظ مثلا طلاق، از لحاظ خرید فروش خونه، اجاره خونه، دعواهای دادگاهی فلان، این ایده رو داد، این فکر رو داد که خب امثال این خیلی هست تو کتابخونه ها، خب حالا برن مردم روی این مسائل استفاده کنن، کار کنن و اطلاعات جلو ببرن. مثلا ما یه کتاب چاپ کردیم اول کار، آمار دار و خلافه. این وقتی که در آمد 1000 تومان قیمت داشت که خیلی به نظر گرون می آمد اون موقع، و 500 جلدم بیشتر چاپ نکردیم، ولی این به قدری کتاب مهمیه و به قدری این ارزشمنده، برای اینکه این آقای صدبندیان و من با هم در آوردیم، یعنی بیشتر ایشون زحمتش کشید. این تمام ساختمان‌های تهران خونه به خونه، چند نفر توش زندگی میکنه، چند تا در داره، نمیدونم این خونه مالکیه، ابعادش چیه، نمیدونم همسایش کیه و غیره. تو داره ناصرالدین شو، شما تهران رو میتونی بسازین اصلا از روی این آمار. خب این آمار باعث شد که خیلی توجه به تهران شروع شه و الان میدونید که یه موضوع خیلی مهمی شده تهران شناسی.
و همون مجموع مقالاتی که در رابطه با تهران شما نوشتید، خب از بسیاری جهات یک کار کاملا متفاوتی محسوب می شود. یعنی با همون نگرش منبعث از علوم اجتماعی شما طبقات گوناگون اجتماعی رو بررسی کردید، بازرگانان، کسبه، و حتی مثلا اینکه تعداد خونه های مثلا استیجاری یا خانه هایی که تحت مالکیت شخصی هست در مثلا مناطق پنجگانه آن زمان تهران به چه تعداد بوده از نظر کمیت بررسی کردین. از جنبه های مختلف شما تهران بررسی کردین. حتی در رساله دکترای شما وقتی که احزاب دوران مشروطه رو مورد بررسی قرار میدادید، بسیاری از رساله هایی که به صدا شما روش متمرکز شدید، خب شاید برای نخستین بار بود که به این صورت مطرح میشه. البته خب تلاش هایی توسط دیگر مورخان هم انجام شده، ولی برخی از مثلا احزابی که شما معرفی کردید و رساله هایی که مورد بررسی قرار دادید، مثلا میتونم اشاره بکنم به مثلا همون رساله ای که به قلم رسولزاده هست، مثلا اجتماعی عامیون، جزء اعضای مهم اجتماعیون عامیون، که نقدایی که کرده، مسائلی که در مورد سوسیالیسم مطرح کرده، نقدایی که در مورد حزب اعتدالیون انجام داده، یا رساله هایی که نوشته گریگوری دیان هست. شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر منصوره اتحادیه از پژوهشگران و مورخان برجسته کشورمون. فکر میکنم داوری و قضاوت در رابطه با هر دوره تاریخی، به خصوص دوره تاریخی حالا سیاسی، معمولا برمیگرده به مجموعه در واقع نقاط قوت و ضعف کلن رجال اون دوره، از برایند اینها و حتی مجموعه حالا طبقات اجتماعی که به گونه‌ای مؤثر بودن. به نظر شما در دورنمای تاریخی ایران، شما به عنوان فردی که شاید بیش از افراد دیگر در رابطه با دوران قاجار تحقیق کردید از وجوه مختلف، از نظر خودتون نقد بکنید، البته به صورت خلاصه میخوام، اون چیزی که امروزه ما میتونیم به صورت خلاصه بیان کنیم برای نوآموزان تاریخ، به نظر شما چه چیزی هستش؟ مثلا خب ما در مورد دوران صفویه میتونیم نقد بکنیم، ولی خب در این حال به خصوص در دوران شاه عباس، خب اصفهان تبدیل شد به یک شهر بسیار مهم، هم از لحاظ علمی، هم به لحاظ معماری. شما دوست داشتم که به لحاظ کلی، به لحاظ تحلیلی، نقاط قوت و ضعف تاریخ قاجار رو اگه بخواید بیان بفرمایید.
قوت که نداشتن ولی ببینید دوران استعمار بحبوه، یعنی اوج استعمار اروپاست و روسیه یک سنگینی از شمال میکنه، خطری است در شمال، و انگلیس که خطر اشغال ایران رو نداره ولی تقاضاهایی داره. تمام مرزهای ایران رو شما تصور کن، تمام مرزها، کوچکترین دهی که این بر افتاده یا اون بر افتاده، ببینید کی تعیین کرده. ببینید یه وقتی مثلا در چیاسرخ در ایران بود، نفت پیدا کردن، البته نفت اون موقع خیلی ناچیزه وقتی پیدا میکنن. الان چیاسرخ در عراق افتاده، اون برای مرز، برای مرز کی تعیین کرده؟ نفوذ و قدرت انگلیس رو میدونید، تمام مرزها رو انگلیس ها دست داشتن. و من تصورمه که این پادشاهای قاجار تا بیان متوجه این قدرت بشن طول میکشه. من تصورم دوره فتحعلی‌شاه اصلا این استعمار قابل تصور نیست که داره چه اتفاقی میفته، غرب داره چه کار میکنه. میدونید ما مثلا منابع ما، با شما الان خودت اشاره کردی، ببینید وقتی مثلا صحبت قرارداد گلستان یا قرارداد ترکمنچای رو میکنه، همیشه میگین قرارداد ننگین. تا تبریز روسا اومدن، تبریز رو اشغال کردن، بالاخره اینا یه قراردادی بستن که تبریز رو تخلیه کرد. خب البته غرامت دادن، نمیدونم کجا و کجا رو هم بخشیدن تا تبریز آزاد کردن. میدونید زمان طول میکشه تا شاه متوجه شه که با یه قدرتی مواجهه که خیلی بیش از اونی که مثلا شاه عباس مثلا باش طرف بود. طول میکشه، متوجه نیستن. اما ببینید وقتی که محمد شاه میره به هرات، سفیر انگلیس و سفیر روس هم همراهش میره، و اونجا خود انگلیسی من خوندم نوشته که ما پول داده بودیم به توپچی که توپ میزنه به هدف نخوره در هرات. وقتی که هرات میگیرن، ایرانی بالاخره هرات میگیرن،
بله،
قوا میفرسن اهواز برازجان، اونجا جنگ میکنن، شکست میدن جنگ ایران و روس. میدونید یعنی طول میکشه، محمد شاه هنوز آگاه نیست، خبر نیامده. ما چند نفر ایرانی فرنگ رفتن، چند نفر از فرنگ خبر دارن، چند تا کتاب نوشته شده. میدونید زمان ناصرالدین شاه این رابطه داره یواش یواش برقرار میشه، ولی دیگه در اوج قدرت انگلیس. میدونید یعنی یکی از بدشانسی های این استعماره که ایران رو محاصره کرده، و میگم ایران با دست خالی. ببینید ایران نه تجارت آنچنان قبل از نفت، ایران یه مقدار پنبه داره، یه مقدار نمیدونم حبوبات صادر میکنه، چه صادراتی داره، چه بازاری داره که مثلا جنس خارجی، هرچه جنس خارجی هم میاد تمام اقتصاد داخلی رو به هم میزنه. میدونید یعنی ایران یه مملکت غنی نیست، مملکت بسیار کم درآمده، میگه محصولی نداره، چیزی نداره قبل از نفت. نفته که خب موازین رو عوض میکنه، نفته، ولی خب بازم اونجا باز میبینید که بالاخره انگلیسه که حرف آخر میزنه. دوره رضا شاه بالاخره قرارداد اونا میبندن به شرایطی که میخوان. بنابراین پادشاه ایران خب اونم به اندازه امکانات زمان میفهمه و میدونه. میدونید رجال دوربرش هم به اندازه، اتفاقا این کتاب آقای امانت که راجع به 25 سال سلطنت ناصری رو،
قبله عالم
در مورد ناصری راجع به تحصیلاتی که، یعنی درسی که ناصری چه به طور بچه میخونه و اینا، خیلی توجه کرده و خیلی جالبه این تیکه، به دلیل اینکه میگه که این اصلا از دنیای خارج و دنیای جدید و اینا اطلاعی نداشت، همون درس قدیمی میشه. تا وقتی بزرگ میشه و شام میشه و اینا شروع میکنه کتاب خوندن که ببینه مثلا روسیه چطوره، پترکبیر کی بود، نمیدونم انگلیس چطوره، کجا خودشت، و خب مسافرت میره، یه آگاهی کوچیکی پیدا میکنه.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر منصوره اتحادیه از پژوهشگران و مورخان برجسته کشورمون. من فکر میکنم خب تا اینجای کار حرف شما منطقی است نظر من، یعنی این دوره فتح علی شاه و محمد شاه رو که شکست سنگینی خوردن، حالا البته میشه این سوال رو مطرح کردش که چرا اصلا وارد این جنگ شدن، اون حالا یه بحث دیگه است که فرصت دیگه یا میطلبه. اما در مورد ناصرالدین شاه فکر میکنم خود شخص ناصرالدین شاه و برخی از اطرافیانش قطعا مقصر بودن، به خصوص از همین دورانی که اشاره میکنی که مثلا میرزا حسین خان سپهسالار باعث شدش که دنیای دیگر رو پادشاه ببینه، متوجه بشه که شرایطی که در ایران حاکم استش بهترین شرایط الزاماً نیست. یعنی این سفرهایی که میرزا حسین خان سپهسالار موقعیتش رو فراهم کرد برای شاه و سه تا